الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. نقطتين قبل از ورود به بحث اعجاز صوتی قرآن بعد گفته بشه، که دو نکته عام هست. یکی این که حقانیت اسلام و قرآن و شاهد بالفعل حقانیت دین اسلام اختصاصی این دینه و این باید تحقیقاً توسط ما ادراک بشه، به این معنا که هیچ دینی جز اسلام معجزه نداره. شما به این سراغ مسیحیت بگین خب شما چه معجزه‌ای داره؟ کسی میگه من حقم، برترم، یک راهش اینه که خب ارائه بده دلیل حقانیت و بعد حقیقت خودش رو. و هیچ دینی با خیال راحت، هیچ دینی حتی ادعای معجزه را نداره. فقط قرآن تنها پهلوان این میدان، فقط قرآن. بله، میگن که حضرت موسی، حضرت عیسی معجزاتی داشته، به همین خاطر هم هستش که هیچ دینی جز اسلام نگفته بیا تحقیقا راجع به حقانیت من بررسی کن. هیچ دین که بگه بررسی عقلانی بکن، اگر من برتر بودم بپذیر حق و برتر بودم. اون معجزات مثل حضرت موسی و عیسی و هود و صالح و اینها هم که خب الان که نیست تا ما به حقانیت اون مطلب پی ببریم. الان کسی میخواد مسیحیت را قبول کن، مسیحی بشه، یهودی بشه، میخواد ببینه یهودیت بر حقه یا مسیحیت یا زرتشت، خب بفهمه اینو دیگه. سندی نیست. بله، همشون مثلا سند داشتن. خب پس این همه سند داشتن، این همه بر حقن، همه برترن، همه از همه برترن، چون هم حضرت موسی سند داشته، هم حضرت عیسی، هم حضرت موسی برتر از مسیحیت، برتر از یهودیت، هم یهودیت برتر از مسیحیت، این که اصلا تناقضه که. حالا این فقط اجمالا نشون میده که اینها اصل درستی داشتن، اما چه کسی میتونه اثبات کنه حقانیتشون رو؟ در همون فرض خودش، در همون مسیحیت خودش یا یهودیت خودش اگر بخواد خودش رو اثبات کنه نمیتونه، چون راه اثبات حقانیتش اعجازی نداره. الان این یکی دیگه از اسراریه که معجزه پیامبر معجزه جاودانه، چون دینش دین جاودانه. بنابراین اگر کسی بخواد اصل حقانیت اون شرایع قبلی را هم بهش برسه، از طریق قرآن فقط تنها راه رسیدن به حقانیت شرایع قبلی هم قرآنه. باید یک حقی اول اثبات بشه که این واسطه اثبات حق بعدی باشه. با امر ظنی که چیزی اثبات نمیشه. الان شرایع کنونی که بطلانشون روشنه، مثل مسیحی و یهودی. به خاطر تناقضاتشون دلیلی ندارن، تناقض هم دارن. پس چیزی که بالفعل آنچه الان دارد حق نیست، چجوری میشه اثبات کرد که گذشتش حق بوده؟ راه نداره دیگه. پس از خودش نمیشه اثباتش کرد. تنها راهش اینه که حقی بیاد حق دیگری را ثابت کنه. یعنی اول باید منطقا حقانیت قرآن ثابت بشه، بعد اگر ثابت شد، بعد اگر تو این حق اینطور آمد که شرایع دیگر بر حق بودن، اثبات حقانیت میکنه، و اگر گفت باطل بودن، اثبات بطلان میکنه. بعد حالا شما خبر داده که حضرت عیسی و موسی و اینها پیامبران حق الهی بودن، بله اثبات میشه اصلیتش. اما خود مسیحیت و یهودیت سندی بر اصل حقانیت خودشون ندارد، سندی بر حقانیت بالفعلشون که اصلا ندارد. این نکته اول. نکته دومی که میخوام اشاره کنم، تو این برگه ها که فهرست مباحث پارسال بوده ندیدم، ولی تو ذهنم هست مطرح کردم. برصورت حالا چه مطرح شده باشه چه نشده باشه، از باب تذکر چون مهمه، مبتلا به امروزمون هم هست، این تذکر را عرض میکنم. فاون این که ببینید، درک آیت بودن یک معجزه، خدایی بودن یک معجزه، چه میخواد اون معجزه؟ معجزه حسی باشه، عصای حسی باشه، چه میخواد معجزه حسی، عقلی، قلبی باشه که قرآن باشه، هر معجزه ای، یک شرط مهم نفسانی داره و اون سلامت نفسه. همونطور که تو مباحث گذشته هم گفتیم، خیلی وقتا معجزه حسی میآوردن، میپذیرفتن ناقه صالح را، پذیرفتن مگه؟ اینکه دیگه دو تا چهار تا است، با از تو این دیوار یک دونه شتر اومد بیرون داره میشره، مرده رو شفا داده، عصار رو اشتها کرده. یعنی این چیزی سریعتر که دیگه مثلا امکان نداره. اما چی گفتن؟ و قالوا مهما تأتنا به آیت لتسحرنا فما نحن لک مثلا به مؤمنین، اگه آیه درست خونده باشه، هر چی نشانه بیاری که ما رو سحر کنه، بیا چشم‌بندی کن، اینم عجب ساحریه. تجربه فهمیدین؟ این شرط مهم که آیت را کسی درک کنه، درک اعجاز و آیت خدایی بودن برای کسی میسره که سلامت نفس داشته باشه، و به میزان سلامت نفس این آیت هم درک میشه. ادراکش هم یک امر صفر و صد نیست که فقط ببینیم این لامپ روشن شد یا خاموشه، چون نشانه خداییه و دارای مراتبه، هرچی نفس پاکتر درک بیشتر. ولی حداقل درک خدایی بودن اینه که این نفس، ولو این که اجمالاً بالجمله فطرتش سالم مونده باشه، اینه در دو آیه قرآن خداوند تذکر میده. آیه اول در سوره نساء فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. در قرآن تدبر نمی کنین که بفهمین خداییه؟ یعنی راه فهم خدایی بودن قرآن را چه قرار داده؟ تدبر سالم. میگه تدبر کنین خدایی بودنش را میابید. این یک. دومین آیه که در سوره یکی مزین به نام رسول خداست، بفهمت افلا یتدبرون القرآن ولو ام علا قلوب اقفالها. در قرآن تدبر نمی کنی؟ چرا؟ مگه به دلاتون مهر خورده؟ خب یعنی در آیه اول پیش شرط تدبر را میگه، در آیه دوم، در آیه اول نتیجه و اثر تدبر. یعنی اگر دل سالم باشه تدبر حاصل میشه، و اگر تدبر صورت بگیره خدایی بودن ادراک میشه. پس فقط علت عدم تدبر عدم سلامت قلب، دلیه که قلبیه که مهر خورده نمیتونه زیر و بم و لطائف و ظرائف آیات را به دست بیاره، نمیتونه دل اگر مانع داشته باشه تدبر کنه. و اگر تدبر نباشه و تدبر صورت نگیره به خاطر همون مشکل قلبی، درک اعجاز حاصل نمیشه. بنابراین قدر متیقن از جمع بین این دوتا آیات این میشه که شرط ادراک خدایی بودن قرآن و حقانیت رسول سلامت قلبه. اتفاقا تو همین سوره میفهمد که تو همین سورهی که به نام رسول خداست میفهمد که میفهمد منافقین به حرفای شما گوش میدن، وایستادن ظاهرا هم خیلی با اشتیاق گوش میدن و گوش سپردن، نه فقط میشنون، خیلی همجوری چشماشون رو باز کردن و گوششون رو تیز کردن، ظاهرش اینطوری. و من هم من یستمعون الیک یا من یستمعو الیک فاذا خرجوا من عندک، وقتی که از پیش شما میرن صحبتهای شما رو خوب گوش کردن، قالوا للذین اوتوا العلم، به نظرم مازا قال آنفا، بعده دیگه میگن که چی گفت این آقا، ما که ما نفهمیدیم چی گفت، ما که حالیمون نشد چیا گفت. این در حقیقت رو تحقیر میگن، نه روی این که بگن ما نفهمیم که نفهمیدیم، یعنی این حرف قابل فهمی نزد، چی میگه این قابل فهم نزد، پس و پلا. همونطور که به شعیب میگفتن، قالو یا شعیب ما نفقه و کثیرن مما تقول، خیلی از حرفایی که تو میزنی ما نمیفهمیم این حرفا چیه، نه اینکه ما نمیفهمیم، حرفای تو نامفهومه قابل فهم نیست، یعنی ما خیلی فهمیده است. با اهانت و تمسخر میگم واقعا هم نفهمیدن چی گفته رسول خدا، ولی این را به خودشون منتسب نمی کنن. بعد قرآن میگه بله واقعا هم نمیفهمن اینا، اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم، میگه دلش رو خدا بسته، دلش مشکل داره، بله نمیفهمه، دلی که مشکل داره رسول خدا صحبت کنه نمیفهمه. و طبع اهواهم، علتش هم این که هوا پرست، دنبال همیال خودشون. کسی که تابع نفسانیات باشه دلش مشکل پیدا میکنه، این کسی هم که اینطوری باشه حرف رسول خدا رو هم نمیفهمه، آیات قرآن هم نمیفهمه، بهره ای از حقیقت نمیبرد. خلاص، بنابراین شرط بنیادین، شرط اساسی درک الهی بودن، حقانیت و حقیقت قرآن، چه اصل حقانیت قرآن چه حقایق قرآنی که در قرآن مطرح شده، اینه که دل سالم باشه. گاهی وقتا یک فردی ممکنه عامی باشد، متخصص نباشه، اما این سلامت دل را داره، حالا به این درک میکنه، چون قرآن نمیفهمد ام علا مثلا اذهان مثلا علما، چرا عالم نیستین تا قرآن را درک نکنه، خیلی از عالم خاک بر سرشون، هیچی هم نمیفهمد، بیشتر صد در سبیل الله توسط علما صورت میگیره. مردم عادی بدبخت که نمیتونن صد در سبیل الله بکنن، باید یک حرفش برو باشه تا صد در سبیل الله بکن. گاهی وقتا فرد عامی این قلبش مهر نخورده، حقایق قرآن را میفهمه. گاهی وقتا عامی هم هست تو مهرم خورده. گاهی وقتا هم یه فرد متخصصیه، صاحب معارف اصطلاحی هست، اما چون فاقد این سلامت قلبه، درک این حقایق را، نه حقانیت قرآن را، نه ظرائف و حقایق و لطائف قرآن را درک نمی کنه. اما اون عامی مخلص پاک دل چون شرط سلامت قلب را دارد، به اندازه خودش درک میکنه. این نکته ای که قرآن تذکر میده که اگر میخوای از من استفاده کنی، در درجه اول باید از این زاویه شخصیت خودت را محاسبه کنی که آیا سلامت دل داری یا نه. افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اقفال. های اینقدر حرفای حالا جالب و غیر جالب تو کتاب ها هست، از این ور یاد داشت کن از اون ور بگو. این که نشد حقیقت قرآن هیچ ضبط صوت شد. اونجا بشنو، اونجا تحویل بده. این تنبهات هم باید داده بشه که باید به میزان این که خودش آدم پاک کنه، حقایق قرآن به چنگش میاد، وگرنه علم خیلی وقتا مضر میشه برای فرد. علم ظاهری، حفظیات. این تذکریه که شیخ انصاری به شاگردانش میداده، چون شاگردانشون شرط کرده بودن که میخواین کلاس من بیاین، شرط شرکت در درس من التزام به تهجد. کسی که نماز شب نمیخواند، نقله که گفته بودن راضی نیستم به درس من بیاین، راضی نیستم نیاد. تجفم یعنی در فقدان توجهات باطنی و معنوی علوم ظاهری مضر برای فرد. اینکه قرآن تذکر میده که افرایت، همین معنا رو به شکل دیگه، افرایت من اتخذ الهه و هواه، سوره فرقان. بعضی هی دنبال اینه یه چیزی از اینجا پیدا کنن فکر میکنن علم اینه. اصلا علم اینا نیست. یه بار نامه مرحوم بیدآبادی رو خوندم خدمتون، فرمودن از علوم رسمی به اندازه کفایت بردار، ما بقیه عمر را به جستجوی حقیقت بپرداز در درون خودت. علوم رسمی همین فلسفه، عرفان، فقه، تفسیر، همش اینا میشه علوم رسمی. یه وقتی ما از خدمت استادمون پرسیدیم ما چقدر این کتابهای عرفان را بخونیم، فهمیدن به اندازه‌ای که به سلوکت کمک میکنه، وگرنه یک کلمه‌ش هم نخون. افرأیت من اتخذ الهه و هواه، کسی را که تبعیت از هوای خودش میکنه و او رو معبود و مقصود خودش قرار داده، دیدی؟ افرأنت تکون علیه وکیلا. افرأنت پیغام، تو هم این فرد نمیتونی وکالتش رو به عهده بگیری، هدایتش کنی، حرف حق حالیش کنی، هیچ. بعد میفهمد که تو فکر میکنی این کار میتونه بکنی، اصلا فکر میکنی میتونه فکر کنه؟ اصلا کسی که دنبال یک هوایی است اصلا نمیتونه فکر کنه. ام تحسبو ان اکثرهم یعقلون یسمعون او یعقلون، اگه درست خونده باشه. فکر میکنه اصلا اهل و شورش کار میکنه؟ ابدا. انهم الا کل انعام بل هم اضل سبیلا. کسی که سیستم ادراکیش اصلا خراب شده، چون ادراک واقعی یعنی ادراک واقعیات، ادراک حقایق، نه ادراکات وهمی که فیزیک و شیمی و طب و فقه و اینا باشه. اینا با وهم صورت میگیره. سیستم ادراکی که خراب شد هرگز نمیتونه خدایی بودن، حقانیت قرآن و حق مطالب تو قرآن را بفهمه، که این عدم فهمم برمیگرده به مشکل نفسانی خدا آدم. قرآن میفهمد به طور کلی نفوس مردم دو صنفن، اونایی که هدایت میشن، یعنی سه صنف میشن. یک دسته کسایی که پیغمبر تو نمیتونی هدایتشون کنی، هیچ کس دیگه هم نمیتونه برشون گردونه. دو صنف دیگه میمونن که اینا قابلیت فهم حرف حق را دارن، که تو همین آیه بیان شد، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. سمع را در کنار عقل آورده، چون سمع خشک و خالی که بدون پذیرش باشه که ارزشی نداره، که ابو جهل هم سمع کرد. این سمع در کنار عقل به همون عقل برمیگرده. این نفوس انسانی بعضی هاشون خیلی قوت دارن، بعضی هاشون هم ضعیفن در درک حق ها. ممکنه یک کسی استاد تراز اول یک رشته علمی هم باشه و در درک حق قوت عقلانی نداره، نمیتونه بفهمه. زیاد داریم از اینجور افراد. یک عده ای پس اصلا نمیتونن بفهمن، این همون گروه اول، این هم تحسب و انه اکثر هم یسمعون، اصلا سمع و عقل کسانی که ندارن، راهشون بسته است به حقیقت، نمیتونن بفهمن. ما نفقه و کثیرم مما تقول، اصلا نمیفهمیم چیه، بیمعناست، حقایق برشون بیمعنا به نظر میشه. گروه دوم و سوم که یک گروه در مقابل اینا میشه، که قابلیت حقیقتا خود اینا دو گروه هستند، میشن گروه دوم و سوم. اینا فرقی هم نداره متخصص باشن یا غیر متخصص. یکی کسایی که قدرت تعقل زیادی دارن و یکی کسایی که قدرت تعقل ضعیفی دارن. یه عده‌ای هم بودن که قدرت تعقلشون کشته شده، از بین رفته، مثلا عقلشون در نهایت خمود و پستیه. اونایی که قدرت تعقلشون ضعیفه خودشون نمیتونن حلاجی کنن مطلب رو بفهمن، اما اگر کسی براشون توضیح بده و مطلب رو باز کنه، در حد ادراکشون میتونن تجزیه و تحلیل کنن و بفهمن. اینا ضعف تعقل مستقیم دارن، اینا با سمع فهم میکنن. تجربه فهمیدین منظور از سمع چی شد در مقابل عقل؟ یعنی تعقل غیر مستقیم. خودشون قدرت تجزیه و تحلیل، عقلانیت مستقیم ندارن، اما اگه کسی براشون برهان را توضیح بده، آیه را بگه، آیه این را میگه، به این دلیل این آیه این را میگه، میفهمن. راه فهمشون رو نبستن، کور نشده عقلشون، توسط اون عقل خدادادیشون مطلب را درک میکنن. درک خدایی بودن قرآن هم که گفتیم رجوع به متخصص باشه، از همین معناست. رجوع به متخصص در اینجور موارد به معنای تقلید نیست، چون اصلا تقلید باشه ارزش نداره. در اصلا اصول دین که نمیشه تقلید کرد. اصل خدایی بودن قرآن هم که اصل اصول دینه، اصل اصول و فروع و اخلاق دینه، همه دین رو این سوار شده، اصلا تقلید درش حرامه اینجا. پس سم به معنای تقلید نیست. اینو چندین بار تا حالا گفتیم. یه وقتی شما میرین پیش یک دکتری، مثلا میگه این کپسول 8 ساعته بخور، شما تقلید میکنین در کار عملی، نمیدونین چرا ولی عمل میکنین. تجربه فرمودین ما الان مثلا نمیدونیم مثلا چرا نماز صبح را مثلا باید یواش بخونیم ولی انجام میدیم، تقلید میکنیم. روزه رو چرا مثلا باید از این ساعت تا اون ساعت، چرا مثلا حد ترخص چقدره، میگن اینقدر میگن. یه وقت پیش همون فقیه یا همون طبیب آدم میره، میگه چرا؟ بعد مثلا اون دکتر توضیح میده که مثلا این کپسول این اثر را دارد، تو این بیماری رو داری، اینجوری اثر میکنه. حالا شد چی؟ شد سم. از اون حالت تقلید بیرون را فهم کرد مطلب را، منتها خودش مولد مطلب نبوده. تو اون آیه هم همینطور، ما نمیدونیم این آیه مثلا فرض کنیم که و ان هم مثلا ما مثلا هر آیه ای بازم حالا آیه مثال بزنم، مثلا ام منکم الا وارده ها، همه شما وارد جهنم میشین، همه افراد، حتی رسول خدا، کان علی ربک حتما مقضی. این یعنی چی؟ چی میخواد بگه؟ نمیدونیم، هرچی هم فکر میکنیم نمیتونیم تحلیل کنیم آیه را. بعد میریم سراغ مثلا متخصصش، میبینیم المیزان تو این آیه این توضیح را دادن، حالا مطلب را فهم میکنیم. تقلید نکردیم، اینجا فهمیدیم آیه چی گفت. مثلا میگن وارد به این معناست، داخل به این معناست، این میکم اینه، بعد این اینطوریه، الاخ. این میشه سمع. پس سمع به معنای فهمه، تعقله، منتها تعقلی که با کمک یک فرد قوی تر صورت میگیره. این برای عموم قابل پیگیریه. پس عمومی که قدرت فهم دارن دو صنف شدن، یه عده‌ای درک خدایی بودن قرآن و حقایق درون قرآن را دارن، با آیات برخورد میکنن، در حد ادراک خودشونم میفهمه که قرآن چه هست و چه گفته. یه عده دیگه این مقدار قدرت تعقل و حلاجی رو ندارن، اونا میشن یعقلون، اینا میشن یسمعون. اینایی که ندارن نیاز براشون حلاجی بشه، بعد در حد ادراکشون میفهمن، منتها بالاخره در حد نهایت خودشونن که میفهمن، تقلید نکردن چون فلانی گفته، خودشونم که معترف میشن به صحت این مطالب، میگن من فهمیدم که این درسته، نه اینکه تقلید کنن. من فهم کردم حقایق قرآن رو که حقانیت خدایی داره، منتها به هر حال نیاز دارن که یکی براشون توضیح بده دیگه، که میشه تعقل با واسطه، نه تقلید، که توسط یک حکیم، یک فردی که عقل قوی تری داره، این تعقل آسان میشه، قابل فهم و قابل درک میشه. خیلی. اما بعضی هم که مستقیما قدرت حلاجی دارن، آیه قرآن رو میذاره جلوش، مثلا انگار جدول زر داره حل میکنه، همینطور حقایق بر جانش میریزه. اینه که خود قرآن هم تذکر داده، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. این حقایق مال کسیه که قلب داشته باشه. کسی حقایق قرآن رو درک میکنه که قلب داشته باشه. خیلی این عبارتش هم جالبه. میتونست بگه این نه فی ذالکه لذکر لذب القلب لذب القلوب، اما فهمت لمن کان له قلب. عبارت خیلی عجیبیه. بالاخره قرآن حقایق فراوانی برای یه همچی فردی دارد، یه همچی کسی. این بیشترین بهره را از قرآن می دل عاقل ها، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، نه عقل ها که قلب داشته باشه. از طرفی میفهمد قرآن را بفهمن، عقل کنن، پس معلوم میشه این دل دل عاقله. حالا این یعنی چی دل عاقل؟ کار نداریم. یا در مرتبه دوم اگر این در این سطح نیست، القاء سمع کند، گوشش رو بندازه مثل یک دامی برای شکار حقایق. نه لمن کان له قلب او سمع، لمن کان له قلب او القى. اصلا تعبیر تعبیر عجیبیه که گوشش رو انداخته تا حقایق رو بقاپه، که خود این القاء سمع اشاره به تمرکز فوق العاده داره. یه چیزی که انداخته گوشش از انگار افتاده اونجا، فقط همون به اونا توجه داره. هم تمرکز روی موضوع را نشون میده، هم حضور قلب در مورد اون موضوع. بر صورت با تمام وجودش داره حضور پیدا کرده تو مطلب تا ادراک حقیقت کنه. در جاهای دیگه هم داریم دیگه، در آیات دیگه هم این سمع و عقل در آیات متعددی تکرار شده. جهنمی ها میگن لوکان نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر خودمون تجزیه و تحلیل میکردیم یا به تجزیه و تحلیل های دیگران استماع میکردیم، گوش میسپردیم و فهممون را فعال میکردیم، امروز تو جهنم نبودیم. بعد قرآن میفهمد فاعترفوا بذنبهم، نه بذنبیهم. دو تا چیز گفتن، نسمع او نعقل. بعد قرآن با این معنا دو تا مطلب روشن میکنه که هر دو تا عقله و همه گناه ها زیر سر بیعقلیه. گویی جهنمی یک گناه بیشتر ندارد که اون مادر همه گناهانشه، اونم بیعقلیه. خیلی، بنابراین اینا اصلا به این معنا نبود که متخصص عقل میکنه عامی استماع، نه. این معنا اعم از متخصص و فرد عامیه. گاهی وقتا عوام میداریم که داره قدرت عقلی هن که ما فراوان از اینا دیدیم، و خواصی هم داریم که مستمع هن، سمعی هن، عاقل نیست، خلاقیت ندارن، نیاز داره یکی دیگه براش تشریح کنه. ما یه رفیق داشتیم اینقدر حقایق قرآن براش قشنگ جا می افتاد و قشنگ می فهمید، هیچ سوادم نداشت، هیچ. این در این نوع ادراک، این ادراک عقلی که مال قلبه، ادراک عقلی که فاعلش قلب انسانه، لمن کان له قلب، بر میگرده به قلب، یعنی به قدرت روحانی فرد، قدرت معنویش، دل پاک و آمادش، اینه که درک میکنه. تا همون آیه هم تذکر داد دیگه، ام علا قلوب اقفالها. گاهی وقتا قدرت روحی معنوی یک فرد عامی به مراتب بیشتر از متخصصه، که اون متخصص محتاج میشه اون عامی براش توضیح بده، ولی این یکی در حد خودش قدرت تحلیل و فهم داره. بالاخره اگر روح و قلب انسان کاملا منحط شده باشه، این اون کسیه که تبع الله و علی قلوبهم، نه در حد سمع نه در حد عقل، هیچ. حالا میخواد متخصص فن فیزیک و شیمی و ریاضی و طب و اینا باشه، استاد اساتید دانشگاه باشه، میخواد بی سواد و اینا باشه، فرق نداره. پس این یک ساعت. اگر روح نه، پاکی حد اقلیش رو حفظ کرده بود، این در حد سمعه، و اگر در حد اعلای پاکی و طهارت بود در حد عقل، و اگر در همین حد هم در اون نهایتش بود نیاز به استاد بشری نداره. اینطور میشه. اینه که قرآن این تذکر داد، افلم یسیرو فی الارض فیکون لهم قلوب یعقلون بها. جالبه، تعقل را به قلب نسبت داده. تعقل کار قلبه. اصلا این اصطلاحی که تو ادبیات عقل و قلب رو جدا کردن و اونو مقابل اون قرار دادن خلاف منطق قرآنه. در منطق قرآن جدایی بین عقل و قلب معنا نداره دیگه. قلبه که تعقل میکنه. تعقل قرآنی اصلا از تقلب وجودی و معنویت روحی سرچشمه میگیره. وضعه اصلا جدا منفک نمیتونه باشه. این همون عقلیه که در منطق دین مورد تمجیدم قرار گرفته. العقل ما عبده به الرحمن وقتوسه به الجنان. پایه بندگیه. قلب سالم، تفکر سالم و عبودیت. خب بنابراین صرف اندیشه و قدرت ذهنی و فهم و اینها که باشه، این که ایمان نمیاره که، اگر منفک از قلب باشه. پذیرش کار قلب دیگه. و اگر اینطوری باشه، منفک شد، یک کسی اندیشه را دارد، منطقم داره که با استدلال بهش رسیده، ولی دلش نپذیرفته، تمکین نمی کنه، این میشه فرعون. فرعون اینجوری بود. فرعون خیلی آدم تیز خوشی بود. و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. یقین داشت، قلب مساعدت نمی کن. خیلی از ما درجاتی از این فرعون را داریم در وجود خود. تعقل شده های منفک از قلب، خصلت های فرعونی. حضرت موسی هم بهش میفهمن دیگه، لقد علمت، به علم یافت، رسیدی در مورد حقایقی که من میگم. خوب فهمیده بود. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. یعنی هم میفهمی اینا خداییه و هم میفهمی که اینا بصیرت بخشه. یعنی هم انتصابش به خدا را فهمیدی، هم حقانیتش را، هم محتواش که چقدر اثر رو نفوس داره. که منطق را فهمیده ولی نپذیرفته، ابا میکنه. قلب فرعونیته. بنابراین اون قلبی که در قرآن مطرح شده، عقلی هم که در قرآن مطرح شده، انفکاک نمیده اینا رو. هر وقت بود تعقل مطرح میشه، این را خدا متصلش میکنه به قلب دیگه. منتها چرا این گاهی وقتا میگه عقل، چرا میگه گاهی وقتا قلب؟ وقتی که جنبه عقل را مطرح میکنه، اون جنبه فهم و نظریات و استدلال و منطق و برهان را متذکر میشه، نه اینکه جداست از قلب. و وقتی که قلب را تذکر میده، در اونجا بعد تقلب و تحول قلبی و اینها را داره، منتها تمرکز روی اون قسمت کاره، تعقل. وقتی هم میگه قلب، بوده اون تقلب روحی، انکسار قلبی، شکست اون نفسانیات، عشق و شور و اونها رو مد نظر بیشتر داره. نه اینکه نفهمه، اصلا شور و عشق بدون فهم اصلا ارزشی نداره که. اون منتها اون جنبه که عاشقانه با یک فطرت سلیم، با یک قلب پاک، با یک روح منزه با مسئله مطرح میشه، اون رو در نظر داره. و اگر این رو نداشته باشه، اصلا تعقلش حاصل نمیشه. این نکته مهمیه که من همه اینا رو برای این گفتم. یک تجربه عجیبی هم که داریم که از همین نکته ناشی میشه. و اون تجربه، نمیدونم حالا قبلا هم گفتم یا نه، ببینید الان و روز به روز هرچی میشم میگذرم، بعضا ممکنه بیشتر شده باشه متاسفانه، که ما در جامعه شبهات، اشکالات فراوانی داریم. و قرآن منشه بعد از فهم حقایق را چی گفت؟ مریضی روحی روانی. خصوصا اشکالات به حقانیت اسلام. اصلا کی گفته اسلام بر حقه؟ این را در قسمت‌های مختلف از آیات، روایات، قرآن، کی گفته کجای قرآن نوشته، پله پله دیگه، از فقه و احکام و اینها بگه تا بیاد جنبه روایاتش، بعد از روایت هم بیاد بالاتر، بیاد تو قرآن و هم. و این شبهات شایع شده و نفوس زیادی را گرفته. از این رهنمود قرآن چی میفهمیم؟ میفهمیم که منشأش مشکل روانی جامعه. جامعه ما بیماری روانی شایعی مبتلاست. وقتی که جامعه مشکل روانی پیدا کرد، اون معلومه درک حقایق به طور کلی براش مشکل میشه. حقایق سیاسی هم درست نمیفهمه، اجتماعی هم درست نمیفهمه، چون مال قلب بود دیگه. قلب سلیم کاش تعقله. تعقل تو همه جاست، فقط تو قرآن که نیست. مسائل سیاسی اجتماعی همشه عوضی میفهمه. گاهی وقتا ما تعجب میکردیم که مردم را در زمان معاویه چطور اینقدر احمق کرده بود. مردم اصلا میگه عقل نداشتن. آقا پیامبر اکرم برای که مردم حق را گم نکنن به هیچ عنوان، صدها نشونه داده بودن. یک شم عمار بود، یکی از این نشانه هایی که برای درک راه صحیح داده بودن. فرمودن که عمار تقتله فأت الباغیه، باغیه با غین یعنی ستمگران، بغیه بغیه یعنی ستم دیگه. بعد عمار در جنگ صفین شهید شد دیگه. وقتی که در جنگ صفین شهید شد به دست معاویه و یاران معاویه، یه دفعه مردم یاد رسول خدا افتادن و روایتی که فرموده بودن که عمار را گروه ستمگر نابکار میکشن. تا این شد سخنران ها و مبلغین گفتن بیا علی کش عمار رو دیگه. این همون علی، این همون کسیه که پیغمبر گفت این فئه باقیان اینه، یا علی و یارانشن. بعد گفتن چرا؟ گفتن ببینم اگه علی عمار پا نمیشد بیاره اینجا کشته میشد؟ با دست خودش آورد عمار رو بکشتن. دو ترجمه هم عده کثیری هم اینو قبول کردن، که قبول کردن که دیگه ازش برنگشتن. قلب که مریض باشه همه حقایق یکم براش بپیچونی، چون هم شکل مرض خودش اون عدم واقعیت میپذیره دیگه. بگه آره عجب آدمی مثلا فلان. ما اینا خیلی دور میپنداشتیم، بگفتیم مردم چه مردم عجیبی بودن. حالا اینو خودمونم هم میتونیم با اندک شبهه با جای اصل و فرع قاطی میشود تو اصل اجتماعی سیاسی. کافی یک سری به این همین چیزای اینترنتی و اینا اظهار نظرهای عمومی مردم بکنیم، مثلا آدم گریهش میگه چی میفهم؟ اصلا فهم میفهمه چیه؟ هزار نفر زیر یه پیغامی بزنیم ببین افراد چی مینویسن زیرش. چرت و پرت، غرق در اوهام و خیالات. به خصوص پس کسی که مشکل روحی پیدا کرد همه حقایق رو چپه میفهمه، البته به میزان مشکلش دید. به خصوص ادراک خدایی بودن و حقانیت و حقایق دین را، اینا رو بیشتر چپه میفهمه، چنو مخالف هوای نفسه و این مریضی هوای نفس داره کاملا 180 درجه متفاوت شده. اصلا مشکل شده نمیفهمه، شبهات هجوم میاره، ایمانش متضرر، تو هوا میقاپه شبهه را، اصلا خودش میقاپه. این نشون میده جامعه دچار مشکلات و انحطاطات اخلاقی روانی شده، که این مشکل روانی و اخلاقی وقتی باشه نمیتونی شما با حرف اصلاح کنی، مطلب جا نمیفته، چون دله که باید بفهمه. دل که عبا داشته باشه، با معنویت با دین مشکل داشته باشه، نمیتونه به پذیر دین را. به این مشکل ماست. افرادی که این شبهات را مثل این سروش ملعون حرفایی میزدن، بعضی وقتا یک کسی یه ذره با حقایق دینی آشنا باشه میفهمه این چقدر جاهله، چه عمق جاهلیتی داره. خصوصا تو مباحث مثل قرآن و روایات و در تاریخ اسلام. نگاهی وقتا بدیهیات نمی فهمه، نسبت به بدیهیات جالب. اینقدر تأثیر نمیشه همش تو فن بیان و تو مثلا احاطه بر محفوظات باشه. یه بخش عمدش به خاطر مشکل جامعه است، مشکل روحی جامعه است. توجه فهمیده؟ جامعه ترس داره الان مثلا از خشونت و جنگ و اینا فراریه به خاطر زبونی و ذلت نفسانی که داره. حالا شما بیا بگو که امام حسین علیه السلام قربانی خشونت ها شد، کاش که امام حسین هم مثلا راه صحبت با اون عمر صد رو باز میکرد. همه میپذن تو هوا میقاپن. آره مشکل روانی که پیدا شد، گریز از مذهب که پیدا شد، تو هوا میقاپه. اصلا تأمل و تفکر نمی کنم این حق باطل منشأش کجا بود. یه وقتی ما توی این دانشگاه غزوی یه درس منطقی می گفتیم، یه سوال پایان ترمشون رو گفتیم، ما یکی از این مقالات همیشون رو میدیم، این مقاله صراط‌های مستقیم، 10 تا دلیل آورده که برای پلورالیسم، برای چندگاه، حقانیت همه، 10 تا دلیل آورد. 10 تا دلیل. بعد امتحان کلاس پایان ترم این بود که مغالطه های سوری اصلا به محتواش کار نداریم. بعد میگه محتواش الف به و جیمه، الف به است و به جیم است، پس الف به است، این میشه صورت استدلال، به مادهش و محتواش اصلا کار نداریم. یه چند تا از اینا هم صورت بندی درستی داره. 10 تا دلیل داره، هر 10 تاش مغالطه. از یکیش که اصلا شعر آورده، دلیل هفتم یه شعری آورده برای خودش. ولی اینجا اصلا تفکر برای اون فرد خواننده که دنبال این فرد افتاده اصلا موضوعیت نداره تا فکر کنه این که شعره که دلیل نشد که. اون حال روانیش باعث میشه اصلا شبهاتون خودش پیگیری کنه، جذب کنه. چرا؟ چون این شبهه هماهنگ با درونشه که جامعه مبتلا شده، این فرد مبتلا شده. این خطریه که باید متوجهش باشیم. یه وقتی ستاد مبارزه با مواد مخدر بود، بعد برند افراد رو بگیرن و قاچاقچی ها و اینا رو، بعد نه خب حالا قاچاقچی رو گرفتیم، خود معتاده در به در دنبال قاچاقچی میگرده، اینه چه کار کنیم؟ بیمار در به در دنبال دکتر میگرده. اسمش گذاشتن ستاد کاهش تقاضا. یک کار کنیم تقاضا کم بشه. اون شبه پراکن رو درست کنیم. بحث فقط منطق و برهان و استدلال و مباحث عقلی نیستش که شبه رو پاسخ بدیم تا مشکل حل بشه. خیلی وقتا نهایت همت ما همین شده که بیم پاسخ به شبهات بدیم مسئله حل بشه. حل هم نمیشه که. حتی خیلی هنره پاس کسی همین رو داشته باشه بتونه احته مسائل علمیش بر بیاد. اما به این لازمه، کافی نیست. به اینجا ختم نمیشه مسئله. کسی که مشکل قلبی پیدا کرده، عرض کردم اصلا اجازه حسی براش بیاری، میگه یا ایها الساحر ادعو لنا ربک بما عهد عندك. ساحر بگو مثلا این خدا یک نگاهی بکنه برگرده. این ادعو لنا ربک، نه ربنا. به حضرت موسی میگفتن از آسمون بالای کلهشون قورباغه، از آسمون میدادن قورباغه میریزه رو سرش. چه معجزاتی، غلاظ و شداد، آبخون بشه. بعد حضرت موسی گفت یا ایها الساحر، جادوگر، ادعو لنا ربک. میدونم این میتونه حل کنه، یعنی تو دعا کن. و زیر بانه میشه. باید عوامل ایجاد مریضی، معدات مریضی، ممدات مرض شناسایی بشه، ریشه کن بشه که این کار کاری مهمتر، اساسیتر، عظیمتر و حیاتیتر برای نجات جامعه و کمتر هم توجه شده. ما آمدیم نهایتاً دفاع از دین را در سطح بحث و مقالات و کتاب و چه نهایتاً بسش پاسخ به شبهات و مناظره کنیم، در این سطح اثبات حقانیت اسلام میخوایم بکنیم. این لازم است، نه اینکه میخوایم بگیم این نه، این خیلی لازمه، حیاتیه، اما کافی نیست. بعد دیگه ای هم داره که نجات جامعه از این امراض باشه، بلا من از تشدید میشه گرفتاری هایی که جامعه مبتلا شده، گرفتاری های روحی، گرفتاری های عملی، گرفتاری هایی که بخشش مربوط به نیازهای انسانه. آقا رسول اکرم فرمودن از ائمه آمده، اللهم بارک لنا فی الخبز، بعد فرمودن لولا الخبز ما صلینا و ما صمنا. کسی که مشکلاتی داره اینطوری دینش به خطر میفته، نون نداره بخوره، اون نباید دینش به خطر بیفته، باید هر کسی دین خودش را حفظ کنه. ولی واقعیت چیه؟ به خطر میفته. ببینید مثل ازدواج، ازدواج در سطح فردی چیه؟ این مستحبه و اگر فرد به خطر بیفته براش میشه واجب، به خطر گناه بیفته. حالا وظیفه بنده مجردی که الان مورد پیدا نکردم چیه؟ باید دین خودم حفظ کنم، باید خویشتنداری کنم. ولی در سطح جامعه آیا این خویشتنداری اتفاق میفته؟ افراد مبتلا میشن، به گناه میفتن. فرق میکنه احکام در سطح فرد که میخوایم بهش بگی تو این کار را بکن و در سطح اجتماع. پس یک، کارایی که متدینین باید بکنن. گاهی وقتا این نیازها باعث میشه افراد واقعا به کفر بیفتن. یکی از کارهایی که متدینین لازم انجام بدن کاهش مصرف شخصیه، دوری از تجمل و اسرافه، چون به چشم اون فردی که نداره میاد. اگر همه هیچی نداشتن کسی مشکل پیدا نمیشه، به سبیه همه مشکلات داره، ولی یکی میبینه که نون نداره بخوره، اون یکی مثلا برای تفریحش موتور 100 میلیونی گرفت. دوری از تجمل، دوری از اسراف یه وظیفه است برای رفع این بحران روانی اجتماع. چون افراد احساس ظلم میکنن وقتی که احساس تبعیض کنن و این را این مسئولین دولتی نفهمیدن. حاکم امیرالمومنین خانه های آنچنانی، ماشین های آنچنانی نداشت، غذاهای آنچنانی تو خونش نبود، رفت خونه یه بابا یه غذای چربی یه بار خورد، آبروشو تو تاریخ بردن، تو تاریخ نامه سرگشاده بوده، وگرنه تو تاریخ نمیموند دیگه. نامه 45 به عثمان بن حنیف، تو مسئولین ضریب میخوره. مسئول باید بیشتر جانب ساده زیستی رو رعایت کنه. اصلا یه آرامشی میده به مردم. این فیدل کاسترو که دینی که نداشت، که کمونیست بود، مردم بهش جون میدادن، با هم مردم رفت آمد مثل همونا میپوشید، تو هم بینشون راه میرفت. 7 ساعت رکورد سخنرانی داشت، 7 ساعت سخنرانی میکرد پای صحبتش وایساده. یه بار عکسی دیدم از اینا، اصلا سرگیجه میگیرن میمیرن، تو میفتن زمین 7 ساعت پای صحبتش. این چه عشقی دارن بهش؟ نور معنویت هم نداره، همین داره مراد میکنه، مردم بهش علاقمند میشن. میگن وقتی که آمد سر کار، هرچی امکاناتی که حالا حکومتی که کودتا کرده بود قبلی داشت، از اون پادشاهی بود چی بود نمیدونم، ماشین های آنچنان همه رو تاکسی کرد، گفت بذار زیر پای مردم. مسئول وقتی که اصلا مردم، اونی که فقیره آرام میشه، فقرش گردش روانی درش ایجاد نمیکنه. و مسئولین جامعه دو گروهن: یک، مسئولین فرهنگی جامعه که طلبه‌هان. دو، مسئولین اجرایی که مدیران از سطوح پایین تا سطوح بالا. اینو یادم نیست کجا دیدم این روایت را، که در زمان امیرالمومنین، تازه اون وقت مسئول نبودن، وقتی که بچه هاشون کوچیک بودن که مسئول نبودن، که تا مسئول فرهنگی بودن، بهشون گفتن که آقا یه لباس بهتر، یه کفش بهتر پایین بچه های خودتون بکنید. آقا فهمدن که نه، من کار نمی کنم. فهمدن که حالا شما اینو نکنین بقیه همه پولدار میشن. فهمدن نه، اما اگر کسی، زنی به شوهرش بگه چرا ما این کفش بچه هامون پاره است، میتونه بگه پای بچه های علی هم بهتر از این نیست. تجربه فهمده. این یک، کاهش دنیا طلبی و نمودهای دنیا طلبی. دو، کمک رسانی های فردی و سازمان یافته. این وجه یک مشکل مهمیه که مانع دیانت مردم شده. مبلغ دین مسئول دین رو تبلیغ کنه دیگه. اگر ما مسئولیم دین را تبلیغ کنیم، رفع مانع مقدمه تبلیغ دینه دیگه، مقدمه واجبه. دفاع از دین میخوایم بکنیم، یک مقدمه واجب داره که رفع مانع کنه از نفوس تا با گوش دل بشنوه، حجابش مانع نشه و مشکلات ایجاد کنه براش. اون حجاب هایی که نمیگذاره اصلا بشنوه، تا بعد اصلا فکر کنه، تا بعد حقانیت رو تشخیص بده، تا بعد دل بده، تا بعد احکامش رو عمل کنه. منطق سعی اصلا نمیذاره تأثیر بگذاره تا حجاب داره. خب، و یکی از جاهایی که مسئولیت دارن، حالا جدا از حوزه ها، جدا از مسئولین دولت، که متأسفانه اصلا اونا معلومه چی کنم که اونا هم که دیگه معلوم الحاله، عموم متدینینه. این جمع ها، کلونی ها، انجی او ها، سازمان های مردمی، اینا میتونن گره گشایی کنن و رسالت سنگین داره. چون ببینید، فرعون ها و امثال فرعون، اینا با منطق حضرت موسی ساکت شدن، اما دلشون مشکل داشت، به هیچ عنوان هم نپذیرفتن و نمیپذیرن. اما فرعون اصلا از اول بنا نداشت اصلاح بشه و نشد. عموم مردم که اینطوری نیستن. این جوونه که 20 سالش اصلا چه فضاها نیست، آلودگی توش رسوخ نکرده. عموم مردم اگر مشکل دارن، امید به بازگشت دارن. اونتا کی باید برشون گردونه؟ اونی که فرعون صفته و مرده، این اقل مردمن، خیلی قلیلن، در اقلیت خیلی کمی هستن. این همون کسی که قرآن فرمود افا انت و ما انت به مسمعن من فی القبور، میگه دیگه انسانیتش مرده. اینا خیلی قلیلن، بسیاری که اینطوری هم به هیچ عنوان هم زیر بال من. اکثریت مردم، اونایی که مقابل دین وایسادن، اینا در حد کراکورن، نفرت دارن، پشت کرده، نمرده هنوز، امید اصلاح داره. این تو همونجا پشت سرش میفهمد که دو گروه عمده به این سر نرسیدن، گرچه چششون رو بستن، گوششون رو کر کردن، یا هر دوتا رو دارن. نکلا تسم و سمت دعا ازا ولو مدبرین. فقط تو راجب اون منفعل قبول میفهم ما انت به مسمعن، میگه اصلا تو این نیستی که اینا رو بتونی هدایت کنی، مثل ابو جهل، مثل فرعون. ولی این کرایی که سرشون انداختن دارن میرن پی کارشون، میفهم ما انت انک لا تسمع ال، درسته در جای دیگه موتا هم داریم، و ما انت به مسمعن منفعل قبول هم داریم. انك لا تسمع الصم الدعاء ازا ولو مدبرین. میگه آقا جون یا رسول خدا کر بو هست پشتم کرده داره میره، کره حقایق نمیشنوه، مانع داره، پشتم گریز پاست، گریز از دین داره، نفرت داره، حالا یکی کر باشه روشم اون بر داره بدو بدو میره، شما چیزی میخواییم مطلب حالش کنیم؟ ننشسته، صدا هم که نمیرسه بهش، اشارت هم که نمیبینه اون بر چهرش، پشت کرده. و این هست، ولی این حرف را نمیشنوه چون مانع داره. یعنی جامعه بیمار، فرد بیمار گوشش هم کره، پشت هم کرده، گریز هم داره، این حل نمیشه مشکلش مگر به گام های حکیمانه. اول باید چیکار کنه؟ از اون گریز پایی بیرون بیاد، نفرتش برطرف بشه، بنشونیش تا حالا بشه اشاره بهش کرد. بعد در وگرنه اصلا اگه ننشونش که فایده نداره، میره پی کارش. این برداشتن نفرت، ایجاد اونس، گام اولش. دو، مشکل درونیش که اون کری را ایجاد کرده باید برطرف بشه که ناشنواش کرده. مانع اگر که برداشته بشه، این مانع جدی داره، بشینم گوش نمیده. چرا؟ چون مشکل ازدواج داره، مشکل فقر داره، مشکل گرفتاری داره، نون نداره ببره خونه، میگه آخونده حکومت کردن 30 سال 40 سال گذشته و از زندگیمون به هم رفته، چجوری بخواد دینی بفهمه؟ این اصلا بخوادم به راحتی نمیتونه بشنوه. بنابراین مانع زدایی میخواد باید بشه برای این درک حقیقت. فطرتش حجاب گرفته که این شکلی داره عصیان میکنه. یه جایی بود، دانشگاهی بود به نظرم، افتادیم توی یک مجموعه جمع خاصی بود، حالا یادم نیست خوابگاه بود کجا بود، خیلی من در 12 سال پیش. بعد یکی از این دانشجوها هی ایراد میگرفت، اشکال میگرفت بدین، بعد آخرش گفت حاج آقا میدونی چیه؟ گفت چیه؟ گفت من زن میخوام. چجوری زن بگیرم؟ راست میگه، فقط بعد پاسخ به شبهات و مسائل سلبی و اینا که کفایت نمیکنه، که بعد ایجابی میخواد، رفع مانع باید بشه. اینه که نشه حرف شیاطین اثر میذاره، تو هوا هم میقاپر، وسوسه ها، مشکلات در درونش هست، وسوسه ها رو راحت تر قبول میکنه. عامل خارجی هم رفع بشه، اون در درونش مشکل مریضی داره، جذب میکنه مرمان فیلم. قرآن هم تذکر داده دیگه، دلش میخواد اصلا بند دین رو پاره کنه، دنبال یه چیزی میگرده که پاره کنه، که این مانع رفت بشه، بزنه به سیم آخر راحت باشه. بلیورید الانسان لیفجر امامه، دلش میخواد به هر دری بزنه، هر کاری بکنه تا نهایتاً جلوی راهش باز باشه، به شدت بتونه به میلش عمل کنه. دین که به نیازهاش پاسخ نداد، در خودش به دنبال کارش. پس گام اولی که یه همچین باطنی انجام میده، اولش اینه که اصلا دین خدایی نیست، قرآن خدایی نیست. شبهه کنه تا خودش از تقیدات دینی راحت کنه، باز کنه. و الان این وضع خطرناکیه که ما باش مواجهیم. نکات دیگه هم داره اینجا دیگه. آقا امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی که اون فردی آمد از راه رسید، چند تا فوش به حضرت داد، چیکار کردن باش؟ جای سخنرانیه، جای دفاع از معصومینه، بگیم آقا ذهن شما رو خراب کردن، امام که این نیست، امام خیلی خوب. حضرتان برادر شما قریبی، گرسنه هم که هستی، خسته هم که هستی، بیا بریم یه خونه ما یک غذای بخور، یه استراحتی بکن، حالا بعد صحبت میکنی، فوش میتونی بدی.
و حالش عوض شد.
اون حرف اصلا اونجا کشش نداره بزنه، فایده نداره، نمیکشه، مشکلش چیز دیگه است، نیازش حل نمیشه. نیاز حل نشده به صورت مخالفت با دین، مخالفت با حکومت، مخالفت با آخوند جلوه میکنه، جدای از مشکلاتی که خود با تو ذهنهای افراد، چه مسئولین فرهنگی که طلبه ها باشن، چه مسئولین حکومتی، تو ذهن افراد کاشتیم با عمل کرده غلط. یکیش هم این پایه مهم. بنابراین رفع مشکلات و موانع اولا، یک. دو، با همون چیزی که عرض کردم، خود ما سعی کنیم یک مقدار عمل کنیم. دو، مباحث اخلاقی را تو جامعه رواج بدیم. جامعه ما جامعه بد اخلاق شده، پایبندی نداره، آدم اعتماد نداره، میره اونجا در اون مغازه نمیدونه راست میگه دروغ میگه، میگه آقا این جنس بهتره، اعتماد ها سلب شده. سه، طرح عقاید، خصوصا بحثای معاد و خدایا. چهار، آموزش از کودکی. بچه ها رو باید گذاشت فضای قرآن و معنویت درشون تثبیت بشه، به اضافه آموزش تفکر و کنترل نفس. این دو تا عامل نجاته. نجات یک، با تعقل صورت میگیره. دو، با عقل عملی که کنترل نفس باشه، مدیریت نفس، به اضافه پاسخ و رفع شبهات، چه شبهات علمی چه شبهات عملی، به اضافه نشان دادن چهره زیبای دین و الگوهای دین، به اضافه پاسخ و حرکت در سمت نیازهای واقعی پاسخ داده نشده. تا اینا پاسخ داده نشن مسئلهش حل نمیشه، خصوصا اگه رفت خودش از راه حرام به نیاز خودش پاسخ داد، دیگه یک سیاهی وحشتناک و کدورت آدم را میگه، دیگه سیستم ادراکیش خراب میشه که پیغمبرم باش صحبت کنه دیگه معلوم نیست برگرده. چند بار دیگه عرض کردیم قرآن فحشا را در پرانتز بین دو تا قتل قرار داده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. کسی مرتکب شد مثلا گویی خودکشی و دیگر کشی کرد، نفسی هم که از این طریق به دنیا بیاد ساقطه، حکم یک مردر داره، احکام خاص داره دیگه. کسی که با طهارت مولد به دنیا نیامده باشه احکام خاص داره. راه دیگری جز این که موانع را رفع کنیم و به اندازه توان تلاش کنیم نداریم. بعضی راه میانبر دوست دارن، بیایم زجه بزنیم، دعا کنیم امام زمان بیاد. زجه فهمیدیم؟ این راه میانبر که اصلا ته نخواهد شد، اصلا راه نیست، اصلا این دعایی که قطعا مستجاب نمیشه، بیایم دعا کنیم امام زمان بیاد. چه فرار از مسئولیته. دعا در بستر فرار از مسئولیت به هیچ عنوان مستجاب نمیشه. مثل کسی که نمیره کار بکنه از خدا روزی طلب کنه، اصلا این دعا مستجاب نمیشه. انتنصر الله ینصر کن. امام زمان مظهر نصرت خداست. ضمن اینکه دعاهای بی‌تربیتی هم توش داره، یعنی امام زمان را امام نمیدونیم، نوکر میدونیم. کاری که خودمون میتونیم انجام بدیم بگیم نوکر ما، تو بیا انجام بده. وقتی من یک کار خودم میتونم انجام بدم انجام نمیدم، دست به کار نمیشم، بعد از کس دیگه میخوام درست کنه، یعنی چیه؟ اون چی کار است با من؟ خدمتکارم دیگه، کار من اون بیاد انجام بده. خیلی امیدوارم همه ما به یک درکی تو این موقعیت برسیم. الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.